من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. من امروز میخوام فرمایشات آیه صدر رو که تموم کردیم دیگه، این اجمال نوع دومی که عرض کردیم، گفتیم اجمال بلعرض یا اجمال حکمیه دیگه. موارد اجمال حکمی یا اجمال بلعرض ما در بعضی از موارد با تعارض بدوی یکی میشه. اگه دقت کردید مواردی از مباحث ما خودش بحث تخصیص و تقیید بود دیگه، که ما در موارد تخصیص و تقیید میگفتیم یه اجمالی برای ما به وجود میاد، ما چجوری رفع این اجمال کنیم. اون اجمالی که دیروز عرض کردم با تعارض شما یکی نگیرید، اون اجمال به ذات یا اجمال حقیقی بود. ولی بحث دیروز ما اواخرش در برابر اجمال حکمی بود دیگه. اجمال و حکمی با تعارض بدوی در بعضی از موارد یکسانه و ما رفع تعارض میکنه. وقتی که خاص مقدم میشه، در حقیقت به ما میفهماند که منظور اکرم کل عالم، عالم فاسق نیست. تو این جهتش اجمالی نیست. اجمال در اینه که آیا منظور از اکرم کل العلماء کل عالم غیر فاسق است یا نه، تو این اجماله. چون نکنید ما در عام و خاص چند بحث داریم. یه بحث اینه که آیا عام و خاص با هم متعارضینن یا متعارضین نیستن. اگر متعارضین باشن میشه تعارض و تساقط. وقتی که ما میگیم این قرینه است، این ازهر است، یعنی عام و خاص متعارضین به تعارض مستقر نیستن. حالا که تعارضشون مستقر نیست، یعنی خاص مقدمه بر عام میشه. پس اولین بحث ما اینه که متعارضینن یا متعارضین نیستن. دومین بحث اینه که حالا که متعارضین نیستن، خاص بر عام مقدم میشه یا عام بر خاص مقدم میشه. گفتیم خاص مقدمه بر عام میشه. بحث سوم اینه که تقدیم خاص بر عام، یعنی به هر حال عام در مورد خاص دیگه اعتبار نداره. تقدیم یعنی این. اما عام در غیر خاص خودش اعتبار داره یا نداره، باز اون یه بحث دیگه است. این غیر از تقدیم خاص بر عام. تقدیم خاص بر عام یعنی اکرم کل عالم دیگه نسبت به عالم فاسق شد بی اعتبار. ولی نسبت به همه عالمای غیر فاسق معتبر است یا نه، اون بحثی است که ما دیروز مطرح می‌کردیم. پس ما در عام و خاص چند بحث داریم و این که ما میگیم خاص مقدمه بر عام میشه، باز به معنای این نیست که ما تمام الباقی رو اثبات کردیم. ما برای اثبات تمام الباقی نیاز به دلیل داریم. دلیل یا میشه مثل اون ظهور استغراقی یا میشه قرار نوعی، مثل همون مواردی که معلومه. همین حرفی که ما در عام و خاص زدیم در حاکم و محکوم هم هست. خب حاکم و محکوم هم تعارض بدوی دارن ندارن؟ تعارض بدوی که بین حاکم و محکوم هست. حالا این تعارض بدوی رو چجوری باید حلش کرد؟ این میشه همین بحث اجمال حکمی که ما داریم مطرح میکنیم. یعنی ما میدونیم که مراد جدی ما با مراد استعمالی تطابق ندارد. حالا اون مراد جدی چه بخشی از مراد استعمالی است باید تعیینش کنیم. مورد ششمی که مرحوم سعد می‌فرمایند اینه که مفاد دلیل مجمل رو ما به دلالت التزامیه مجموع دو دلیل تعیین کنیم. مفاد دلیل مجمل رو ما به دلالت التزامیه مجموع دو دلیل تعیین کنیم. منظورمون از مجموع دو دلیل ایشون می‌فرمایند، یعنی هم دلیل هادم، دلیل هادم اون دلیلی است که ظهور رو منهدم کرده، و هم با اصالت الجد. آیه صد می‌فهمن این مورد ششم در مواردی است که اصالت الجد قطعی نیست. به قول شما آقایان یعنی اصالت الجد هست، چون شما میگید اونجایی که قطعی است چرا میگید اصالت الجد؟ این تفسیر آیه صدر ها، ایشون میفهمن در اونجایی است که اصالت الجد قطعی نیست. پس ما مفاد دلیل مجمل رو به دلالت التزامی مجموعه دو دلیل داریم اثبات میکنیم. این جای صد یه اشکال و جوابی مطرح میکنن که حالا خودتون برید مراجعه کنید دیگه. ایشون تعارض اصالت الجد رو با اصالت الحقیقه مطرح میکنن و این خودش در صور تعارض مجمل قابل فرضه. خب اونو دیگه خودتون مراجعه کنید. به هر حال این 6 موردی بود که آیه صد مطرح کردن و فرمودن ما اینطوری رفع اجمال میکنیم. اما من میخوام با اجازتون فرمایش آقای شهیدی رو امروز خدمتون عرض کنم، از اساتید قم هستنش. ایشون در ارتباط با مجمل و مبین صوری رو فرض میکنن. من فردا نمونه های فقهی رو از مجمل و مبین و مختار خودمون رو بیان میکنم انشالله. فردا چهارشنبه است دیگه، که لعل از شنبه وارد بحث قطع بشیم اگر فردا بشه تمومش کنم، اگر نشه شاید فقط مختار خودم رو بگم. این نکته رو ابتدا هم بگم که ما در فقه آقایان میفهمن ما یه قاعده‌ای داریم و اون اینه که حمل مجمل بر مبین. البته گاهی وقتا تعبیر میکنن به قاعده حمل مجمل بر مفصل، مبین رو میگن مفصل. از این جهت آقایون هم چون موکول به فقه کردن کار فقهی زیادی میطلبه. حالا اگر منم نرسیدم ولی شما حتما اینو کار کنید، یعنی نرسیدم بیان کنم، مواردشو نوشتم در فقه ولی اگر نرسیدم بیان کنم حتما خودتون کار کنید. این بحث بحث مهمی است. جناب آقای شهیدی صوری رو برای مجمل و مبین مطرح میکنن و در هر صورتی تعیین تکلیف میکنن. صورت اولی که ایشون مطرح میکنن عبارت است از این که روایت مجمل قطعی الجهت باشه. و اجمال در نقل راوی باشه. پس روایت مجمل قطعی الجهته، یعنی ما میدونیم که تقیتاً صادر نشده ولی اجمال در نقل راوی است. ایشون مثال میزنن مثل این که صیغه‌ای به شخصی اشاره کنه و به عبد مولا بگه که ان مولاک امرک به اکرامه. یه صیغه‌ای اشاره میکنه میگه ان مولاک امرک به اکرامه و عبد نمیدونه که این آقایی که بهش اشاره کرده زید است یا امر است. پس یه شخصی هست میگه ان مولاک امرک به اکرامه، ما نمیدونیم این مشارون الی آقای زیده یا آقای امره. ایشون میگه که ما یا علم داریم وجدانن به این که مولا حتما اکرام زید رو نمیخواد و اگر این آقا زید باشه این راوی در تطبیق خودش اشتباه کرده. مثلا مولای ما گفته که اکرام امر واجبه، این آقا فکر کرده ایشون امر است در حالی که زید است، گفته که ان مولاک امرک به اکرامه. پس در حقیقت اجمال در چیه؟ در کلام راوی است. یعنی چی اجمال در کلام راوی است؟ یعنی اونی که مولا گفته به این آقا این بوده که مثلا به عبد من بگو اکرم امرن، بعد این آقا اومده تشخیص داده که این شخص خارجی امر است، بعد اومده به عبد گفته ان مولاک امرک به اکرامه، گفته تو این آقا رو اکرام کن. مطمئنم هستیم که مولای ما در مقام تقیه نبوده، اینو مطمئنیم. ولی اگر اجمالی وجود داشته باشه در کلام چیه؟ در کلام راویه، در کلام امام نیست، در کلام مولای ما نیست. مولای ما یه مطلب مفهوم روشنی رو گفته، این راوی در تطبیق خودش اشتباه کرده. در اینجا اگر ما یقین پیدا کنیم که این آدم ثقه، این راوی ثقه صادق است، در چی؟ در این که ان مولاک امرک به اکرامه، و ما نمیدونیم این زید یا امر، اگه زید باشه قطعا مولای ما نمیخواد اکرامش کنیم. آیا ما اگر اطمینان به صدق راوی داشتیم میتونیم بگیم پس این آقا امر است و اکرامش لازمه، یا نمیتونیم بگیم؟ ما میخوام رفع اجمال کنیم دیگه، نمیدونیم این زید است یا امر است. اگه زید باشه اکرام نمیخواد، اگه امر باشه ممکنه اکرام بخواد، جهت قطعی است. حالا اطمینان به راستگویی و درستگویی این آقا هم داریم. خب آیا میتونیم در اینجا بگیم که خب پس این آقا امر است و ما هم باید اکرامش کنیم، یا نمیتونیم بگیم؟ یه مورده. آی شهیدی میفرمایند که اگر ما اطمینان به صدق داشته باشیم و اطمینان به جهت داشته باشیم، پس اطمینان به این داریم که آقا امره. چون اطمینان داریم که امره، خب باید اکرامش کنیم. اینجا رفع اجمال میشه. ولی اگر در اینجا اطمینان به صدق نداشته باشیم، صدق واقعی نه صدق ارزشی، نه که دروغ میگه اشتباه داره میکنه، اگر اطمینان به صدق نداشته باشیم، یعنی احتمال بدیم که اشتباه میکنه، آیا اینجا بنایی از عقلا وجود داره که به خاطر اصالت و صحه یا اصالت و صدق یا اصالت و صدور بگن که پس این آقا امر است و تو اکرامش کن، یا بنایی وجود نداره؟ پس اگر اطمینان داشته باشیم، خروجی او اطمینان است. اطمینان به چی؟ اطمینان به این که این امره و باید اکرامش کرد. اما اگر نداشته باشیم چی؟ ایشون میفهمن ما بنایی از عقلا نداریم که بگه بر اساس اصالت و صدور بگوی امره و باید اکرامش کنیم. به عبارت دیگه بنایی از عقلا برای رفع اجمال وجود نداره. ایشون یه مثال میزنن، چون بحثش مهمه من مثال ایشونم بگم. ایشون میگه دو تا ظرف دارید، یه ظرف شرقی یه ظرف غربی. یه کسی اشاره میکنه به یکی از این ظرف ها، میگه که این ظرف طاهر است. شما متوجه نشدید که اونی که گفت طاهره شرقی رو گفت یا غربی رو گفت؟ و شما میدونید که اناء غربی نجسه، اناء شرقی رو نمیدونید پاکه یا نجسه. یکی هم اشاره کرد گفت که هازل اناء طاهر، ولی نفهمیدید شرقیه رو گفت یا غربیه رو گفت. پس صورت مسئله اینه که اناء غربی میدونید نجسه، اناء شرقی نمیدونید نجسه، نمیدونید پاکه. یک کسی هم بل اجمال یکی از این ظرف ها رو گفت که پاکه. آیا ما میتونیم بگیم که اونی که گفت این اناء پاکه منظورش اناء شرقی است؟ هیچ اصل عقلایی وجود داره که این اجمال رو ما تبیین کنیم به اناء شرقی؟ چجوری؟ چون اناء غربی که یقینا نجسه، پس اگر او یک انائی رو گفت طاهره حتما اناء شرقی رو گفت. یه اصلی وجود داره؟ ایشون میگن نه اصل وجود نداره. یعنی ما نمیتونیم بگیم عقلا میگن این آقایی که گفت هازل انا طاهر منظورش چی بود؟ انا شرقی بود. به چه قرینه؟ به این قرینه که انا غربی که میدونیم نجسه. پس اگر این آقا میگه انا پاکه منظورش اون انا شرقیه، خب اون نجسه، اینم که پاکه، اینو میتونیم استعمال کنیم. ایشون میفهمن ما اصل نداریم. اصل عقلایی بر رفع اجمال این به علم وجدانی به اینکه انای غربی نجسه است وجود نداره. بگیم چون علم وجدانی داریم که غربی نجسه، پس اگه کسی گفت هازل انا طاهر منظورش انای شرقیه. اینجا ما هیچ دلیلی بر طهارت انای شرقی نداریم. ایشون میگه اما اگه مسئله اینطوری باشه، یکی بگه یکی از این دو انا پاک است و ما یقین داریم که انا غربی نجس است، اینجا عقلا میگن اونی که پاک است انا شرقیه. ایشون میگه فرق است بین این که بگه احد الاناین، یعنی یه مفهوم جامع بگه احد الاناین طاهرون و ما یقین داریم که انا غربی نجس است، عقلا میگن پس احد الاناین طاهرون یعنی انا شرقی پاک است. اما اگر بگه یکی از این دو انا پاکه، ما نفهمیدیم اون یکی منظورش غربی بود یا شرقی بود. یکی مشارون اله یعنی اشاره کنه به یکی، نگه احد الاناین، اشاره کنه به یکی خاص، جامع نگه. فرقش این بود که احد الاناین جامع بود، جامع انتزاعی بود، ولی اینجا نه، به فرد و خصوصیت اشاره کرده. نفهمیدیم که اشاره او سمت غربی رفت یا سمت شرقی. ایشون میفهمن ما هیچ اصل و عقلایی نداریم که بگیم منظور شرقی بوده. تفکیک قائلا، اون جایی که جامع میگوید احد افراد جامع وجدانن خارج است، عقلا میگن متعینن فرد آخر است، و اونجایی که فرد میگوید فرد مردد است بین دو فردی که یکی یقیناً خارجه یکی محتمل است، عقلا نمیگن اونی که محتمل است مشارون الهی هست. ایشون میفهمن که اینجا این دو مکان بنا عقلا فرق میکن. ایشون به مستند قاعده اشاره نمی کنن، فقط فهمن که عقلایی نیست این مسئله. البته شاید جای دیگه اشاره بکنن، من مسلط بر مبانی ایشون نیستم، ولی اینجا اشاره نمی کنن. اینجا میگن اگر به ما میگن احد الاناین طاهرون، چون از اول جامع قابل انطباق بر فرد مشتبه بود، همین گفته میگن چون قابل انطباق بود و اونم ثقه است و متعبدنم اینه که صادق است هرچند علم وجدانی ندارید، خب طرف مقابلش که معلومه که امکان نداره، پس منظورش همینه. چرا؟ چون اصلا کلام او قابل صدق بر انا شرقی هست. ولی اگر گفته این ظرف پاک است، نمیدونین این انا شرقی بود یا انا غربی بود، درسته؟ اینجا صرف این که اصالت و صدور داری معنیش این نیست که انای شرقی رو گفته. علم تعبدیه، چون نکنید اگر ما اطمینان می داشتیم که صورت قبل بود، ما علم نداریم، پس علم اجمالی نداریم. ها، علم تعبدی یعنی میشه ظن معتبر، علم اجمالی نساختنشون. اگه علم اجمالی می ساختن بحثش، علم تعبدی یعنی ظن معتبره. یعنی او که میگه احد الاناین طاهرون، یکی از این دو ظرف پاک است، درسته؟ پس جامع او ما میدونیم میتونه انا شرقی رو بگیره، یعنی این گفته قابل انطباق بر انا شرقیه. در فرض اشاره کرده، در فرضی که اشاره کرده جامعی وجود نداره دیگه، فرد بوده از اول. یعنی از اول یا او به انا شرقی اشاره کرده یا به انا غربی. ما نمیتونیم بگیم چون انا غربی نجس بوده او نمیتونسته به انا غربی اشاره کنه، حتما به انا شرقی اشاره کرده. همینجا اگر اطمینان داشتیم میتونستیم بگیم. همینجایی که میگه یکی از دو انا رو اشاره میکنه، ما نمیدونیم شرقی رو اشاره کرد یا غربی، چون یقین داریم غربی نجسه و یقین داریم که او درست میگوید، پس انا شرقی منظورش بوده، چون یقین داریم. ولی اگر احتمال اشتباه درش بدیم و صدق و درستی کلام او رو به اصالت و صدور بخوام درست بکنیم، اینجا اصالت و صدور جاری نمیشه. این صدقی که عرض میکنم صدق ارزشی نیست، صدق واقعیه، یعنی انطباق با واقع، منظورم اینه، یعنی اشتباه نمیکنه، نه اینکه دروغ میگه، چون صدق است دیگه، فرض اینه که صدق است. آره، یعنی صدق واقعی. حالا نه، اون جهل مرکب رو که ما احتمال نمیدیم دیگه، جهل مرکب رو دیگه خودمون احتمال خلاف نمیدیم. ایشون میگه اگر اطمینان داشته باشی، خب از اون دوتا اطمینان یه اطمینان سومی متولد میشه و اون اینکه اناشرقی رو گفته. ولی اگر نه، احتمال میدی اشتباه کرده، یعنی او اشاره به انا غربی کرده که شما علم داری که نجسه. ممکنه دیگه، ممکنه او اشتباهاً داره انا غربی رو میگه پاکه، چون احتمال اشتباه میدید دیگه. فقط عقلاً میگیم که اگر ثقه خبر آورد شما بگو راست میگه و درست میگه، ولی احتمال این اشتباه وجود داره. ایشون میگه خب اصالت و صدق یا اصالت و صدور نمیگه که اشتباه نکرده و انا شرقی رو حتما گفته، نه، ممکنه اشتباه کرده. نه، احتمال خطا رو نفی میکنیم، ولی اثبات این که اون مورد دیگه نمیدیم. این نتیجه جمع اینا در فرض است که عقلا اینو بپذیرن، این لازمه رو، یعنی عقلا این لازمه رو نمیپذیرن. به قول آقای خویی مثبتات امارات، مثبتات امارات بستگی به بنای عقلا داره. هر کدوم از لوازم اماره رو پذیرفتن بنای عقلا، ما میپذیریم، هر کدوم نپذیرفتن نمیپذیریم. ایشون میگن این که شما بگید همه لوازم امارات حجته، نه، حجت نیست. اون لازمه حجتی که خود عقلا اون لازمه رو میپذیرن، اون لازمه که عقلا نمیپذیرن حجت نیست. ایشون میخواد بگه یه لازمه ای داره که لعل عقلا نمیپذیرن. اغلا میگن چون ما گفتیم تو بگو ایشالله راست میگه، پس او انا شرقی رو گفته. این پس رو ما نمیپذیریم، یعنی این لازمه. یعنی چی؟ منظورتون چی؟ فرض اینه که ای داره نقل میکنه، ای از مولا داره نقل میکنه، فرض اینه که راویه، نه اینکه او تشخیص میده. خب عرض کردم اونی که داره اشاره میکنه فرض بر این که ناقل راویه، چون ما میگیم اجمال از ناحیه راوی است. من که نسبت به انای غربی علم وجدانی دارم، ولی اونی که به ما گفته خبر، نه، نجاست که جهتش فرق نمی کنه برای ما، ما مهم نجس بودنه، نه نجاست به چی. مهم احراز نجاسته، حالا سببش مهم نیست. میکنید ما عرضمون اینه که این آقا ناقل و راویه و ممکنه که این در نقل خودش اشتباه کرده، یعنی مثلا مولا شرقی رو گفته، ای اشتباها غربی رو داره میگه. میخوام اجمال در نقل رو تصور کنیم. نه، اصلا اونش هیچ دخالتی در بحث ما نداره. مهم اینه که این نجسه، به هر نجاستی که نجس باشه، اصلا ما به اون کاری نداریم. مهم اینه که این مایه، مایه نجس باشه. من وقتی که یقین دارم این نجسه، به هر نجاستی که باشه، اگه بگن طاهره با نجاست نمیسازه دیگه، به هر نجاستی که نجس باشه. اگه اون میگه این اناء غربی پاکه، این به هر نجاستی نجس باشه، او که نمیگه نجسه، او میگه طاهره. شما میگید او میگه به نجاست دیگه من احراز کردم، اصلا خبر او از نجاست نیست، خبر او از طهارته. این میگه نجسه به هر نجاستی، او یا میگه پاکه. ما اصلا بحثمون این بود که او داره میگه طاهره، این میگه نجسه. حالا ما میخوام تعیین کنیم. خب این صورت اولی که ایشون گفتن. اما صورت دوم، ایشون میفرمایند صورت دوم اینه که روایت مجمل به لحاظ جهت قطعی باشه، یعنی احتمال تغییر ندیم. روایت مجمله به لحاظ جهت قطعی باشه و ظاهر از نقل راوی این باشه که اجمال در بیان خود مولاست. چون وقتی که در صورت قبل میگفت امرک به اکرام هازا، این اکرام هازا شاید او گفته اکرم امرن، بعد یه آقا گفته به اکرام هازا، ولی صورت دوم اجمال در کلام کیه؟ در کلام خود مولای ماست، نه اجمال در کلام راوی. مثل چی؟ مثل این که از مولا نقل کنه که اکرم زیدن، و این زید مردد بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر. در اینجا اگر ما بدانیم که مولا حتما مقصودش زید ابن عمرو نیست، مطمئنن اون نمیخواد زید ابن عمرو اکرام بشه، و این آقا هم گفته اکرم زیدن و تقیتن هم نگفته. ایشون میفهمن بعدی نداره که بگیم اینجا منظور مولا زید ابن بکر. اگر علم وجدانی داریم که زید ابن عمرو نظر مولا نیست که اکرام بشه، اینجا رفع اجمال میشه. ولی باید چی باشه؟ باید جهتش قطعی باشه. چرا جهتش قطعی باشه؟ چون اگه تقیتن باشه ممکنه زید ابن عمرو بگه اکرام کن، تقیتن بگه. پس نمیتونیم بگیم این گفته مولا دلالت بر وجوب زید ابن بکر کرد. پس اگر ما بدانیم که تقییتاً نگفته، یعنی در مقام بیان حکم واقعیه، از اون طرف هم میدونیم زید ابن عمرو به هیچ وجه نمیخواد اکرام بشه، از این ورم راوی ما ثقه است و گفته اکرم زیدن، پس منظور چیه؟ زید ابن بکر. صورت سوم همین صورت دوم، با این تفاوت که ما علم وجدانی نداریم. این دیگه علم وجدانی بود دیگه. البته یه علم وجدانی بود، یه قطعی بودن جهت بود. یعنی ما دو تا علم داشتیم، یقین داشتیم که این روایت تقیه نیست، و یقین داشتیم که زید ابن عمرو مقصود مولا نیست. پس حجیت اکرم زیدن میشه چی؟ میشه زید ابن بکر. آره صدورش زن نیست، زنی و صدوره، یعنی ما متعبده به صدوریم و یقین هم داریم که مقصود و مراد مولا زید ابن عمرو نیست. ایشون میگه در اینجا یقین به صدور یعنی همون زید ابن بکر، چون قطعیه. نه دیگه، مثبتات به یک معنا نیست. حالا این مورد سوم هم دقت کنید، ایشون میفهم مورد سوم مثل مورد دومه، الا این که ما علم وجدانی نداریم که زید ابن عمرو نمیخواد، بلکه یه خبر ثقه دیگه اومده، مثل این که لا تکرم زید ابن عمرو. یه دلیل میاد میگه اکرم زیدن، یه دلیل معتبر دیگه میاد میگه لا تکرم زید ابن عمرو. آیا ما میتونیم بگیم اون که گفته اکرم زیدن یعنی اکرم زید ابن بکر را، یا نمیتونیم بگیم؟ فرضم اینه که جهتم قطعیه. اگه جهت قطعی نباشه هر دو ممکنه صادر شده باشن، یکی بگه اکرم زید ابن عم، یکی هم بگه لا تکرم زید ابن عم. فرض اینه که چون جهت قطعیه ما نمیتونیم بگیم که دو دلیل ناظر بر زید ابن عمره. آیا اینجا ما میتونیم بگیم پس دلیل اکرم زیدن یعنی اکرم زید ابن بکر را، یا نمیتونیم بگیم؟ تفاوتش با بالا این بود. ایشون میفرمان که اینجا تردید داریم در بنا عقلا. تردید ما در بنا عقلا در اینه که یه دلیل گفت اکرم زیدن مردد بین زید ابن عمرو و زید ابن بک، یه دلیل اومد گفت لا تکرم زید ابن عمرو، بگیم خب دلیل حجیت اکرم زیدن دلالت میکند برای این که تو باید زید ابن بکر رو اکرام کنی، به وسیله لا تکرم زید ابن عمرو رفع اجمال کردیم از اکرم زیدن، چون مردد بود زید ابن بکر و زید ابن عمرو، اینطوری رفع اجمال کردیم. آیه سعد میفهمن که آیه شهیدی میفهمن که ما تردید داریم در این که بنا عقلا بر این چنین حملی باشه، یعنی بر رفع اجمال باشه. چرا؟ چرا؟ چون جهت فقط در روایت مجمل قطعی بود. اگر در روایت مبین که لا تکرم زید ابن عمرو جهت قطعی نباشه بلکه از باب اصالت الجهت باشه، اینجا دو تا احتمال وجود داره. یکی این که لا تکرم زید ابن عمرو تقیتن باشه. اگه لا تکرم زید ابن عمرو تقیتن باشه پس اکرم زیدن میتونه مرادش هم زید ابن عمرو باشه، پس نمیتونی بگی متعینه در زید ابن بکره. ما روایت مجمل رو گفتیم قطعی الجهت دیگه، درسته؟ ولی روایت مبین رو نگفتیم قطعی الجهت. پس احتمال این وجود داره که روایت مبین ما جهتش تقیتن باشه، پس شما نمیتونی بگی که اکرم زیدن یعنی زید ابن بکر. البته اصالت الجهه میگه که تقیه نیست، اصالت الجهه، ولی اصل عقلاییه، لازمش اینه، این لازمه رو عقلا بهش ملتزم باشن اول کلامه. کما اینکه احتمال دوم هم اینه که اصلا لا تکرم زید ابن عمرو صادر نشده باشه، چون صدورش هم ظنیه. البته این در ارتباط با روایت اول هم وجود داره، ولی به هر حال یه روایتی که ما متعبد به صدوریم و متعبد به جهتیم بخواد اثبات کنه که منظور از اکرم زیدن زید ابن بکره و عقلا به این لازمه ملتزم باشن، این محل تردیده بر ما. اگر جهت قطعی باشه بعد ممکنه بگیم همینه، البته صدور ظنیه، ولی اونجا هم صدور ظنیه. آیا مقتضای اصالت و صدور در هر دو جمع کردن بین این دو تاست؟ اونجا ممکنه بگن. حالا ایشون هم میگه ما تردید داریم تو این که واقعا بنایی از عقلا وجود داشته باشه، و هر جا تردید داشتی معنیش چیه؟ معنیش که اعتبار نداره، نتیجه این میشه دیگه زید ابن عمرو. بله همون زیده. یعنی چی با آم مخواست؟ آم نیست دیگه، لا تکرم زیدن که آم نیست. خب حالا نکنید آیه صد گفت یه قرار نوعی در آم مخواست مطلق ما داریم. نه، ما یک قرار نوعی در آم مخواست مطلق داریم، ولی در اینجا که نداریم، چون آم مخواست نیست اینا. لا تکرم اکرم زیدن ناظر به یه زید خاصه، نه المسما به زید. نه اشد نیست. ما نکنید در عام و خاص عقلا یک قرار نوعی دارن، یک قرینه عرفیه دارن، درسته؟ ولی در غیر عام و خاص همچی قرار نوعی ندارن. اکرم زیدن هم نگفت المسما به زید که بعد بی این بیا تخصیص بزنه رابطش عام و خاص بشه. اکرم زیدن ناظر به یک زید خاص بود، یعنی فرد خاص مد نظر بود،
مردد بین دو تا بود، ولی یکیش به
اجمال داشت. احسنتون، عمومیت نداشت، اجمال داشت. همین که به نظر شما هست به نظر بعضیا نیست میشه تردید ایشون. الان خوب رأی گیری کنیم، عده‌ای میگن هست عده‌ای میگن نیست، رأی گیری که میکنیم بعد نتیجه میشه همین تردید های شهیدی. نه ایشون گفت خب اصالت الجهد در ناحیه مجمل هم با اصالت الجهد درست کردیم، قطع به جهد نداشتیم، یعنی لعل همون هم تقیه‌ای باشه، لعل صادر نشده باشه و لعل صادر شده باشه و تقیه باشه. چی رو پذیرفتیم؟ به تعبد؟ ها اطمینان که بله، اطمینان صورت قبلی بود، اطمینان صورت قبلی بود. نکنید قرار نیست، از اطمینان اطمینان متولد میشه. شما تولد اطمینان رو میگید، میگید دو تا اطمینان رو کنار هم بگذاریم یه اطمینان سومی به وجود میاد، اون حجیت اطمینانه، اصلا به قرار و قلعه کاری نداره. ایشون فرض اطمینان رو نمیگه، فرض اصل رو میگه. اللهم صل علی محمد.